ده که آوازه ها در مورد تعقیب ماشین به فلاکت افتیده خاموش نشوند. بنابراین دوربین نظارتی ناظر بدیا دی گی که نیز ساکن همین ناحیه است با ماشین شخصیش رادیوی آزادی تمغه و رقم قیدی دولتی ماشین شخصی ناظر بدیا را در اختیار دارد به دنبال ماشین می رود که بعداً در آب چپه شد. برخی از ساکنان گفتند این ناظر بعد آن صدمه دیگر در راه های ناحیه نوبتداری نمی کند. دیگه ناظر راه روزی 31 ایول به زنگ های به تکرار رادیوی آزادی پاسخ نداد. روی پول یا کپروکی که ماشین از آنجا به آب سرازیر شد، حالا لطپاره سفید بسته شده است که نشان از قربانیان صدمه است. این لطپاره را بولتبای یلتاجف به یاد مادر، همسر و سه طفلش بسته است. وی نقل کرد که یک روز پیش از صدمه همسرش به وی زنگ زد و از بیمار شدن پسرش فریدون خبر داد. پدر برای معالجه پسرش از روسیه آخرین ذخیره‌اش 3000 روبل معادل تقریبا 360 سومانی ارسال کرد. روز جمعه 21 ایول همسری بولتوبای با راهنمایی مادری او و هر سه طفلش به بیمارستان رفت. مادر شو و کلین در خانه کسی را نداشتند که از دو طفل دیگر نگاهبین کند. آنها مبلغ را از بانک گرفتند، فریدون را به بیمارخانه بردند و در راه برگشت به خانه همگی هلاک شدند. خویشاوندان دیگر بولتوبای را به بهانه اینکه مادرش به بیماری وزنین گرفتار شده در بیمارخانه است، او را از روسیه دعوت کردند. برادری راننده ماشین مرا در فرودگاه در مسکو دید، با آغوش گرفت و گریه کرد. گفتم چه گپ است؟ گفت برادرم اواریا کرده است و مرده است. در ماشینش دو زن و سه کودک دیگر مردند. مادر و همسر و کودکان خودم پیش رویم آمد. تا دوشنبه رسیدیم، در فرودگاه خویشاوندان پیشواز رفته بودند. نگفتند قریبی خانه رسیدیم، بعد گفتند مرده مادرم را خودم در قبر موندم، فریدون و برنا را هم. گفت بولتوبای. وی افزود تنها بعد یافتن جسد فریدون و برنا در بیمارخانه، هنگامی از تشخیص گذرانیدن، کارمندان ملیسه از وی خواستند در ورقه امضا گذارد. بولتوبای میگوید نمیداند که آن ورقه چی بود. بعد از این دیگر کسی از مقامات به سراغ او نیامده و نپرسیدند که چی عرض و شکایتی دارد. مقامات میگویند فعلا دادستانی حادثه را تحقیق دارد، اما رسما رد شدن فرضیه تعقیب ناظر بدیا از ماشین سرازیر شده امید برخی را از تحقیق عادلانه قضیه کم کرده است.
گفتگوهای هیئت‌های آمریکا و طالبان روز دوشنبه هم در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد یافت. این مذاکرات در حال آغاز شده است که حدود دو سال قبل طالبان در افغانستان دیگر باره قدرت را به دست گرفتند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جانب آمریکا و مقام‌های طالبان هنوز در مورد مسائلی که روز اول مذاکرات مطرح شد چیزی نگفتند. رادیوی آزاد موافق نشد تا لحظه آماده شدن این گزارش نظری سخنگویان حکومت طالبان را در این رابطه دسترس کند. با این حال عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان روز شنبه در توییتر و ویدیوی سخنان امیرخان متقی سرپرست این وزارت را قبل از سفر به دوحه نشر کرد. امیرخان متقی در این سخنان کوتاه خود در فرودگاه بین‌المللی کابل به خبرنگاران درباره مذاکرات با جانب آمریکا میگوید ما کوشش خواهیم کرد تا درباره موضوعهای چون آزادسازی دارایی‌های بندمانده افغانستان، رفع محدودیت‌ها به حکومت و محدودیت‌های بانکی و همچنین از بین بردن فهرست سیاه و در نهایت فراهم آوردن زمینه رابطه‌های مثبت، رشد و بهبود رابطه‌های اقتصادی و سیاسی توجه را روان کنیم. امیدواریم گفتگوها به خوبی برگزار شود. امیرخان متقی به مسئله های تاکید کرد که در بیانیه وزارت کارهای خارجی آمریکا به آن اشاره نشده است. پیش از آغاز گفتگوها در دوحه، وزارت کارهای خارجی آمریکا در اعلامیه گفت که هیئت آمریکایی در این گفتگوها راجع به شماری از مسئله ها از جمله ادامه حمایت بشردوستانه، ثبات اقتصادی، برخورد عادلانه و شرفمندانه به هم افغان ها از جمله زنان و دختران، امنیت و همچنین مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر بحث میکند. در ترکیب هیئت آمریکایی برای گفتگو با نمایندگان حکومت طالبان در دوحه، تاماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان شامل میباشند. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا، تاماس وست و رینا امیری با هیئت عبارت از سران برخی وزارتخانه های مهم طالبان درباره مسائل افغانستان گفتگو خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اما با توجه به رفتار حکومت طالبان و جاری کردن محدودیت های سخت علیه زنان به نظر نمی رسد که در راستای بهبود حقوق زنان نتیجه های مهمی به دست بیاید. گفتگوی هیئت های حکومت طالبان و آمریکا در دوحه در حالی است که دو هفته بعد از بسر قدرت رسیدن گروه تندروی طالبان در افغانستان دو سال می گذرد. طالبان روز 15 اوگست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان میان هیئت آمریکا با رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان برای 18 ماه مذاکرات ادامه کرد و جانب ها در فوریه سال 2020 توافقنامه امضا کردند. بسیاری از کارشناسان افغان به این باور هستند که این توافقنامه زمینه دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان را فراهم کرد. در خود آمریکا هم شماری از سیاستمداران حکومت بایدن را برای خروجی سراسیموار از افغانستان انتقاد میکنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو انا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان میگوید کلیه 384 قانونی تصویب شده در سالهای بعد از کسب استقلال کاملا ملی هستند و ادعای برخی از صاحب نظران درباره نسخه برداری شدن قانونهای تاجیکستان از قانونهای کشورهای دیگری همسود را بی‌پایه خواند، اما کارشناسان میگویند که قانونهای تصویب شده از سوی پارلمان یک حزبی نمیتوانند به سود کشور خدمت کنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عزت‌الله سیدزاده رئیس مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 1 اوگست اظهار داشت که در سالهای بعد از کسب استقلال در سال 1990 در کشور با شمول قانون اساسی با 384 قانون دیگری کامل تهیه و تصویب شده است. به اعتقاد جناب سیدزاده کلیه این سندها قانونهای ملی دانسته می شوند، هرچند به گفته این قانون شناس در قانونگذاری کشور مفهوم قانون ملی وجود ندارد. رهبر مرکز ملی قانونگذاری به ادعای صاحب نظران در رابطه با نسخه برداری شدن بیشتر از قانونهای تاجیکستان از سندهای مشابه کشورهای دیگر از جمله روسیه گفت که همه قانونهای کشور با در نظر داشت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان از سوی پارلمان مستقل کشور به تصویب رسیده است.
همش قانونهای ملی به حساب می روند، چون که اونجا امیدهای ملی حتما یعنی به نوبت گرفته می شود. بعضی هست همین خیلی عقیده هم که گویا که ما از قانونهای دیگر دولت ها را استفاده می بریم، لیکن این تا یک اندازه با واقعیت نزدیک نیست.
عزت‌الله سیدزاده افسود که حالا در تاجیکستان قانون تنظیم رسم و مراسم های ملی و مسئولیت والدین در تربیه فرزندان که قانون های ملی تاجیکستان دانسته می شوند و همکنون کشورهای همسایه اجرای مفاد آن را مورد آموزش قرار دادند. با این وجود صاحب نظران می گویند که تهیه و تصویب لایحه قانون ها در پارلمان بدون دیگر اندیشی به سود جامعه نیست. آینه حال بابا نظر و حقوق شناس و در گذشته رهبر فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان به این نظر است که زندگی مشترک تاجیکستان و روسیه در حدود یک کشور سابق شوروی باعث شده است که تا حال تهیه‌گران قانون ها چشم به سوی مسکو میکنند.
نه اینکه یک دولت باید اومده اینجا بگوید که ما چی کار کنیم. ببینه که امروز مثلا ما بجای که معلم های روسی خود رو توانیم تربیه کردن و تیار کردن، ما از یکی یک تا حاضر معلم دعوت میکنیم.
آینه حال بابا نظر و اعتراف کرد که به هنگام تصویب قانونهای نوی تاجیکستان در پارلمان کشور بحث های در اطراف مفاد این سندها صورت نمی گیرد. با گفته خانم بابا نظر و در گذشته زمانی که نماینده های حزب های مخالف با مثل شادی شبدالوف عضو مجلس نمایندگان بودند، آنها هر یک نقطه قانونها را به شرایط تاجیکستان موافق می کردند. حالا باشد با گفته خانم بابا نظر شود، پارلمان تقریبا یک حزبی، یعنی عبارت از حزب حاکم شده است. عزت الله سیدزاده رئیس مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی امروز اظهار داشت که معمولا طرح قانونها را برای بررسی اعضای پارلمان ریاست جمهوری کشور پیشنهاد میکند.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان 2 منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه‌های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر و فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگونه در اونجا بکنن، این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهمی اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان 2 را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تأثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط می کنند، خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار می کنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر می کنم که دادگاه عالی از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن. و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، در یعنی در این میدان ها باختن، میخوان نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک، و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. با این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی اگر کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا میتواند که میشود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی میتواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صحیفه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صحیفه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. به مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، به مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن این نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها میرساند و اینها را به این راه بر دور ساختن از مردم، یعنی یکی از سببهاش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطر که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند خب، و از حزب مخالف میکنند به خاطر که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهایی هستند که میخواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهایی هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که میگذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تیار کرده که میشه که غیر رسمی، یعنی چون این کارهای را پیاده کنن، همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیوم دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواریم کسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما به خاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه‌ای کنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدن یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکری سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حلی مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهای که چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدانم حرف درور را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله.
است
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند و سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سال های 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید، این تصادفی است، امروز ما و شما که صحبت داریم رسان 9 سال می شود که ما در میدان یکم اختراع در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال می شود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است؟ رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا، زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. به این چی میگوید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روان زیر پای خود قالین می پردین. یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگانه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال ما هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگوییم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکل های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبش در جای 119 است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبی تازه داریم، اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبرم. سلامت باشین.